شنوندگان گرامی، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، گفتگویی رو سامان دادیم با دو تن از در واقع صاحب نظران مسائل دانشجویی در مورد اوضاع و جنبش دانشجویی، به خصوص در طی یک سال گذشته. بازم همونطوری که خدمت شما عرض کردم، در طی این مدت دانشجویان زیادی به طور مشخص از ابتدای اردیبهشت امسال دستگیر شدن، یا در واقع از 16 آذر گذشته دستگیر شدن، روانه زندان شدن با اتهامات واهی، نشریه های اونها تعطیل شد و دانشجوی در زندان خودکشی کرد. و خلاصه حضور شما این که تحسن و اعتراض خانواده های دانشجویان، همه اینها رو خلاصه وار من خدمت شما عرض کردم. الان در خدمت آقای علیرضا جباری، نویسنده، روزنامه نگار و عضو کانون نویسندگان ایران که مسائل دانشجویی رو پیگیری میکنند، و همچنین جناب تقی روزبه، ایشون در واقع مسائل دانشجویی رو پیگیری میکنند و فعال سیاسی. جناب جباری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم، و اگر که صدای منو دارید صمیمانه از شما تشکر میکنم که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید. جناب
جباری، من هم خدمت شما سلام و به همه شنوندگان رادیو ندای آزادی سلام عرض میکنم، و از اینکه این برنامه رو برای من ترتیب دادین سپاسگزارم.
تشکر از شما. جناب روزبه، خدمت شما هم سلام صمیمانه دارم، روز بخیر میگم، و اگر صدای من دارید تشکر از شما که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید.
من هم از شما و از شنوندگان تشکر میکنم و با درود در خدمت هستم.
بله دوستان گرامی، قبل از این که در واقع گفتگو رو با شما شروع بکنیم، من کوتاه مختصری در مورد وضعیت جنبش دانشجویی، به خصوص از 16 آذر گذشته تا امروز و تا 16 آذر امسال و حتی تا امروز که تحولاتی در اون رخ داده و جنبش دانشجویی به شدت مورد یورش استبداد و در واقع مقامات دانشگاه قرار گرفته، و توضیحات کوتاهی دادم و با این مقدمه میخواستم خواهش بکنم که جناب جباری، با توجه به این رویدادهایی که در یک سال گذشته رخ داده تا امروز، سیمای جنبش دانشجویی رو امروز چگونه میتونیم ترسیم بکنیم، یا به طور مشخص‌تر اگر بخوایم بگیم خواست‌ها و مطالبات این جنبش کدام است، این سیمای امروزی در واقع بیانگر کدام مضمون مبارزه دانشجویان است، و این مضمون چه رابطه‌ای، اگر که بخوام دقیق‌تر بگم، چه رابطه‌ای با مضمون مبارزه دیگر جنبش‌های اجتماعی کشورمون مانند زنان یا کارگران و یا معلمان دارد؟ میکروفون در اختیار شماست جناب جباری.
شکل و محتوای جنبش فعلی دانشجویی که در سال 1386 آذر 1386 در واقع ائتلاف پذیرفت و به صورت دستگیری و بازداشت و زندانی کردن و تحقیقات و بخشن محاکمه بعضی از دوستان دانشجوی ما شکل گرفت، در واقع متفاوت از تو اندازه‌ای با حرکت دانشجویی گذشته، به این شکل که این حرکت دانشجویی شکل رادیکال‌تری پیدا کرده همراه با مضمون تحولات روز، که خواسته های رادیکال تری رو، خواسته های دموکراتیک تری رو مطرح میکنه. این بخش از جنبش دانشجوی ما هم با خواسته های دموکراتیک تر و رادیکال تری به عرصه اومده. البته از گذشته چنین حالتی در از ماهای قبل، از جمله در تا ماه تابستان، چنین وضعیتی مشهود بوده و با اعتراض و مقابله بخش های دیگری از جنبش دانشجویی که خاص های عام‌تری رو مطرح می‌کردند هم روبرو بوده، ولی توانسته در این شرایط خودش رو بالا بکشه و صورت یک خواسته های در واقع منسجم‌تر و قطعی‌تر به میدان بیاد و خواسته های خودش رو بیان بکنه و بزرگترین هزینه ای رو هم که ممکن بوده در این راه بده داده. البته من اعتقادم بر اینه که این هزینه ها برای حرکت در واقع دموکراتیک کش ملی و دموکراتیک کشور ما از جمله برای جنبش دانشجویی ضرور و ناگزیره. یعنی دادن چنین هزینه هایی است که میتونه به اطلاع رادیکالیسم در جنبش دانشجویی کمک بکنه و در واقع سایر اشعار دانشجویان که به نظر میرسه نسبت به این بخش دانشجویی در فاز پایین‌تری گام بر می‌دارند بر اثر برآمدهای اجتماعی حاصل و تعارضات در واقع سیاسی تئوریکی که در این محدوده در گرفته و تداوم داره خود باعث بشه که اون بخش هم بالاتر کشیده بشه و خواستای مجموعه دانشجویی جنبش دانشجویی حالت ارتقاء بیشتری رو پیدا کنه. اما تفاوت این حرکت و حرکت‌هایی که ما در مورد زنان و کارگران و دیگران شاهد آن هستیم، البته بیشتر در باره جنبش زنان سرزم کنه چون یک شکلی از رادیکالیزم هم میشه در جنبش کارگری سراغ کرد، همین در واقع شکل در دموکراتیک تر و در واقع رادیکال تر است که جنبش دانشجویی نسبت به جنبش های دیگر داره و سایر جنبش ها در زمینه به طور عمده حقوق مدنی همه شهروندان از جمله زنان و معلمان و دیگران هست، در صورتی که این بخش از جنبش و جنبش کارگری این دو بخش از جنبش علاوه بر حقوق خاص کارگران در واقع تا اندازه به خصوص بخش دانشجویی به سمت رادیکالیزم اجتماعی و بخش سیاسی هم سیر کردن.
بله جابروز، از شما میخواستم خواهش بکنم که شما سیمای جنبش دانشجویی رو امروز چگونه میبینید؟
بله خواهش میکنم. به نظرم جنبش دانشجویی پدیده جدا از تحولات عمومی جامعه نیست، همیشه هم اینطوری بوده، به خصوص در جامعه خود ما جنبش دانشجویی همیشه آینه تمام نمایی از اون چه که در جامعه میگذره و البته بعضا به صدا پیشا پیش قبل از این که مثل مرغ طوفان پرواز میکنه قبل از ورود طوفان، چنین حالتهایی رو همیشه داشته و جدا نیست. دیوار چین هم بین محوطه‌های دانشگاه با بیرون وجود نداشته، به خصوص که حالا جامعه دانشجویی که جامعه بسیار کثیر و گسترده است و از طبقات میانی و پایین هم توش خیلی زیاد هست و جامعه هم در واقع دچار بحران هست، ما این مسئله رو بیشتر شاهد هستیم. واقعیت اینه که تحولاتی و نقطه جوشش هایی در این دو سال اخیر، به ویژه همین یک سالی که مورد سوال شما هم هست، ما شاهد بودیم که همراه با جنبش های دیگه‌ای که اونها رو هم در حال سیر در واقع سعودی دیده ایم در مجموع علارغم افتخیص ها به دلیل صحنه وارد شدن فعالین و پیشروان، ارتقای مطالبات، هزینه دادن و زندان رفتن کم میشه یک بازتابی است از وضعیت جامعه، خود این زندان ها در جامعه ما وجودشون. ما میبینیم که مثلا جنبش زنان، معلمان، کارگران، همه اینها دیده میشه از جمله در مورد جنبش دانشجویی. این مسئله پس بنابراین با عناصری از این برآمدها، نطفه های این برآمدها، چیزیست که در مطالبات، در حرکت ها، در شعارها، در شعارهای معطوف به پیوند با جنبش ها، پیوند متقابل با کارگران، با معلمان، با زنان، خودشون نشون داده به کرار در حرکت هاشون. علاوه بر این، این مسئله به این معناست که یک چیز تصادفی هم نیست که مثلا شوری دست داده باشه، بلکه از تحولات بنیادین و زیرساختهای جامعه نشأت میگیره. به نظر من محصول دو شکست بسیار بزرگی است که در همین سالهای اخیر نظام حاکم دوچارش شده. از یک طرف اصلاح طلبی در درون خودشونه، یا بگیم به اصطلاح اصلاح طلبی، که با بنبست و شکست مواجه شد. در نتیجه این شکست خروشان وقتی این سطح شکست وارد میشه در جامعه، از سوی دیگه اونهایی که اون بخشی از حاکمیت که حول نان و عدالت سر میکرد مردم رو جلب کنه، کارگران رو جلب کنه، پایه‌های اجتماعی رو جلب کنه و مانور بده حول اینها به نادرستی و با تدویر، اون هم با شکست خیلی اوریانی مواجه شده و شعارهایی که داده بود خودشون هم الان از آن دارند. در نتیجه دو شکست بزرگی به هم پیوسته و میپیوندند، یعنی مسئله عدالت، مسئله مبارزه طبقاتی و مطالبات اقتصادی با مطالبات سیاسی. این پدیده نیست که بی نتیجه و بدون بازتاب در سطح جامعه باشه، چون مسئله بسیار بزرگی هست. خب این مسئله در دانشجوها هم خودشونشون داده که هم وجه مبارزه طبقاتی عدالت خواهانه و هم وجه آزادی خواهانه و سیاسی خودشو بازتاب میده و به صورت یک روند البته در حال تکوین هستش. اینطوری نیست که فکر کنیم وقتی مبارزه این حالت میگه اوجش هست. مسلمه که مبارزه در این درگیری پیشرفت ها و پسرفت ها خودشو تکوین میده و همین حالت هم مشهود است. پس بنابراین این اولین نکته است در مورد جنبش دانشجویی. دومین نکته اینه که باید همینجا بهش اضافه کرد که دوچار یک نوع بحران بلوغه به نظر من، یعنی دوچار یک سری عوامل و چالش هایی است که ناشی از مجموعه انباشت مسائل است که باش مواجه، یعنی گذشته ها که به حال نسبت به بخش های حاکمیت خیلی از دانشجوها توهم داشتن ساختارهاشون بعد عوض کنند، در مجموع در یک دوره انتقالی از اون وضعیت به وضعیت جدیدی است که بتونه رو تشکل‌های خودش، رو مطالبات خودش، رو حرکت‌های خودش یک جنبش سراسری رو سازمان بده، در این زیردار قرار داره، در این وضعیت انتقالی. به این ترتیب با بحران بلوغی مواجهه که همزمان باید مؤلفه‌ها و چالش‌های گوناگونی رو بتونه ترکیبی حل کنه که با یک مسئله یک وقتی یک بودی سر کار نداره که یکی از اینها مسئله طیف بندیه، یعنی جریان‌ها و گرایش‌های مختلفی در درونشون در حال تکوین و شکل‌گیری و مسائل رابطه فیما بین اینها که این با چالش‌های همراهه. مسئله مبارزه علیه استبداد بی امانی است که دانشگاه داره پادگان میکنه و دیگه اونجا اصلا حریم در واقع ممنوعه نیست، وارد میشن، دستگیر میکنن و سرکوب میکنن و این مسئله است که به حال انواع اقسامشو در اخراج در فشارها و انواع تصمیمات رژیم به صورت روزمره و مقاومت دانشجو شاهد است. مسئله دیگه مسئله رابطه این جنبش با نولیبرال ها و لیبرال هاست که اونها هم سعی میکنن این مبارزه رو که اصلا سنتاً یک مبارزه استبدادی و علیه در واقع شکاف های طبقاتی و اجتماعی است به مسیر خودشون ببرن و بر هژمونی و سرکردگی جنبش خیلی تلاش دارن که به بیراه ببرن. این هم مسئله چالشی هست که به طور عینی در دانشجوان در محیطهای دانشگاه شاهد هستیم. مسئله پیوند این جنبش با جنبش های دیگه، این هم یکی از چالش های مهمی است که عناصر نطفه‌ای است، ولی بسیار مهمه که رابطه اینها به نحو صحیحی بدون اینکه در نظر گرفته بشه که هیچ کدام در واقع بدون اصالت نیستن و رابطه متقابلشون بسیار مهم هست که میشه روش صحبت کرد. مسئله فعالین جنبش با پایه‌های اجتماعی جنبش با بدنه دانشان بسیار مهمه که به طور کلی حاوی و حامل گسست‌هایی است که بدون توده شدن این مبارزه، بدون برطرف شدن این شکاف که رژیم هم خیلی تلاش داره که در جدایی اینها رو سرکوب بکنه، جنبش نخواهد تونست اون شتاب و لازمه به اصطلاح سرعت برای اینکه بتونه یک پارچه متحدن عمل بکنه به صورت یک جنبش سراسری واقعا نقشش ایفا کنه داشته باشه. به هر حال جنبش دانشجویی الان درگیر این جور چالش ها هست که سرنوشتش گیره خوده که از این چالش ها چگونه بیرون بیاد.
ما برمیگردیم به تک تک این مواردی که شما اشاره کردید. من می‌خواستم از جناب جباری خواهش بکنم که جناب جباری طی سال گذشته سرکوب جنبش دانشجویی شدت پیدا کرده، محدودیت گسترده تری بر آزادی بیان دانشجویان در خود دانشگاه، منظور در محیط دانشگاه است، نشریه‌هاشون تعطیل شده، به دلایل و اتهامات واهی دانشجویان دستگیر میشن، توی محیط دانشگاه ها دوربین های سیستم مدار بسته در واقع نصب شده، طرح‌های جداسازی و آپارتاید جنسی در واقع گسترش پیدا میکنه و همچنین دستگیری و زندان کردن دانشجویان. همین روزهای اخیر در واقع ما شاهد این بودیم که دانشجویان دانشگاه تهران به خاطر مسائل صنفیشون در کوی امیرآباد و حتی خیابون‌های مجاور اون دست به اعتراض و تحصن و در واقع به نوعی اعتصاب زدن. من می‌خواستم از شما خواهش بکنم که شما امروز به طور کلی خواست‌های جنبش دانشجویی رو چی در عرصه صنفی و چه در عرصه سیاسی چی ارزیابی میکنید، کدام ها هستند و اگر اینها دوچار تحول شده این تحول ها در واقع در چه عرصه هایی و چه زمینه هایی رخ داده؟
حرکت جنبش دانشجویی هرچند که در ظاهر شکل خواستهای صنفی رو به خودش میگیره، اما واقعیت اینه که در پشت این خواستهای صنفی خواستهای عام اجتماعی بیشتری نهفته است که در رابطه با شرایط امروز، در شرایط موجود ما که در اختناق رو به گسترش و هر روز در سراسر جامعه این ایزاد و تضییقات در مورد همه اقشار فعال جامعه در واقع اعمال میشه، شکل بروزش در دانشجویان در جنبش دانشجویی چشمگیرتر و رساتر از سایر گروه های اجتماعی است، هرچند که بی ارتباط و بی پیوند با سایر جنبش های مردمی و خواستای اونها نیست. در واقع همونطوری که اشاره کردند آقای روزبه، در حال حاضر مسائل یک حرکت اجتماعی وسیع دموکراتیک در مواجهه با روند اختناق حاکم بر جامعه و نوعی خواستهای در واقع اساسی تر برای عدالت اجتماعی که تا به امروز در واقع روز به روز پسگرد داشته، روز به روز نسبت به گذشته در یک حالت رکود و عقبگرد، بلکه عقبگردی در حرکت بوده. این چالش ها در واقع در مقابل اون سیلیست که جریان داره و این سیل در واقع به این دلیل است که از زمان شروع حرکت پس از 20 بهمن که پتانسیل عظیم اجتماعی برای پیش برده روند تحولات موجود بود و از این پتانسیل میشد در جهت ارتقاء حرکت اجتماعی استفاده کرد. مدتی پس مدت کمی پس از این رویداد در واقع حرکت اجتماعی از طریق حاکمیت عناصر حاکمیت محدود شد و شکل حرکت جامعه معکوس به طرف در واقع بالا گرفتن فعالیت نیروهای امنیتی و شبه نظامی در جامعه رفت و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اعتقادات اینها به چالش کشیده شد و به شکلی بدتر از گذشته و شدیدتر از گذشته در معرض حملات عناصر درون حاکم بخشی از عناصر درون حاکمیت که گاه دست بدتر رو در سرنوشت در پیشبرد سرنوشت کشور ما داشتن قرار داره. به این ترتیب بخش های مختلف اجتماعی از جمله جنبش حرکت دانشجویی به طرف رادیکالیزه شدن کشید شد و این پاسخش در واقع به حرکتی که به مرور زمان در طی 29 سال گذشته حاکمیت پیش برده در جهت حفظ منافع بخشی از جامعه و خواستای اون بخش از جامعه در مقابل اکثر افراد دیگری که در اون بخش از جامعه قرار نگرفتن و این به جایی رسیده که حتی اخشار از خود حاکمیت هم که یه سخنهایی حالا گاه برای گفتن دارن و به ترتیبی سعی میکنن برای حفظ موجودیت نظام گاهی سخنانی داشته باشن اینها را به شکلی منزوی کرده و از حضور در حیات اجتماعی از طرف اونها ممانعت به عمل میاره. اینه که در مجموع به تدریج چندطور به سای حرکت جامعه رادیکال تر شده، هرچند که در این مسیر با تدریقات بیشتری روبرو میشه و هردم اصطلاح با بگیر و ببند و زندان و وسیقه های بسیار سرسام‌آور و زندان های بلند مدت و گاش جنجه و اما و اقسام تدریقات دیگر رو در روز، ولی حرکتش رو هر زمان که امکان یافته به صورت روشن واضح و جدی و هر زمان که این امکان بهش داده نشده، یعنی که سرکوب نزدیک پیش اومده بلافاصله از اون با حرکت بطی و آرام ادامه داده و روی هم رفته در حالت صعود بوده، هرچند که در ظاهر این امکان که جدای وسیع جمع بشن برای خواستای مطالبه خواستای خودشون و در این اصرار در این حرکت اصرار به وزن تا به حال به وجود نیومده، ولی همین برآمدی که رو به صورت جنبش دانشجویی امسال رخ نمود و همچنین برآمدهای مشابهی که در زمینه‌های کارگری معلمان و زنان پیش آمده و الان به نظر میاد که داره حرکت آرام و صعودی خودش رو ادامه میده، در واقع شکل گرفته که رو به گسترش هست.
بله، تشکر از شما. جمع روز به شما نکات یا مطلبی رو بر این موضوع اضافه میکنین؟
ولی بر مسئله اینه که جامعه دانشجویی به نظر من یک جامعه فشرده است، کوچکی از خود کل جامعه، توش هم مبارزه طبقاتی جاری است، مبارزات صنفی جاری است، مبارزات علیه تبعیض جنسی و آپارتاید جنسی جاری است، مسائل قومی ملی هست و مسائل مربوط به استبداد ایدئولوژی و فرهنگی، تلفیق و با نظام آموزشی ایدئولوژیک مذهبی که اونجا تحمیل میشه و هست مسئله خصوصی سازی دانشگاه ها و استبداد سرمایه که اون 18 تیر هم از همونجا یک از جرقه های داده شد وجود داره. یعنی جامعه دانشگاه واقعا تبلور و فشرده کوچکی در تمام اون تضادها و چالش های جامعه. جنبش دانشجویی به اندازه‌ای که بتونه در این محیط و جامعه فشرده و کوچک خودشو به خوبی سازمان بده، یعنی اینجا مبارزه فقط مثلا دموکراسی از وجه سیاسی نیست، اقتصادیش هم هست، همینطور پلورالیستی هم هست، یعنی مسئله قومیت ها، حقوق دیگران، مسئله جنسی هم هست. همه این مسائل اونجا مطرح هستن و اگر جنبش دانشی بتونه خودش رو به عنوان اصلاحی که اساسا جنبش دانشی وقتی میگم اینه رحمتشان پایه های اجتماعی شونهای کلی خصوصی هستن، مثلا میگید جنبش دانشی کارچی به این معنی نیست که همه مثلا علیه خصوصی باشن، بخش های از اونها هم هستن که دفاع میکنن از جریان های دیگه، همونطور که گفتم در این چالش هایی که مسئله سیاست های بسیار لیبرالی هست مقابل با او. ولی در هر حال سازمانگری اینها و تجمع اینها به صورت جنبشی بسیار اهمیت داره. وقتی میگم به صورت جنبشی یعنی واقعا جنبشی باشه بر سیمای مشخصی از مطالبات، بر تشکلهای واقعی خودش، روپای خودش و به شیوه شبکه‌ای، نه اینکه مثلا فرض کنیم در چند تا تشکل رسمی خودشو بیان میکنه، بلکه به صورت اینکه همه حضور داشته باشن، همه فعال باشن و تشکلها هم در قبال این وضع، قبال اینها میتونن سوخت و ساز بکنن و حیات داشته باشن و بتونن تأثیر متقابل بذارن، و اگر نه خودشون نخواهند نه شکل بگیرن و نه بتونن، باید به هر حال بتونه این مسئله رو به نظر من حل بکنه، یعنی خودشو به عنوان یک جنبشی حول مطالبات متکثر، یعنی جنبش داشته یک جنبش متکثر، یعنی کسرتی در وحدت، وحدتی در که اینا با هم به هر حال بتونن رابطهشون رو تنظیم کنن، به نظر من نقش خیلی مثبتی خواهد داشت در پیوند متقابل با جنبش های دیگر و به نوبه خودش ارتقا اونها، ضمن اینکه از اونها هم خیلی تأثیر میپذیره. و با توجه به این که همین پلورالیستی که خدمتتون عرض کردم حلقه متداخل این جنبش است با بسیار از جنبش های دیگه، مثلا هر دوی الان بحث اینه که در دانشگاه 65% دانشجویان از دختران هستن، زنان هستن، و این خیلی مهمه، بسیار فضای دانشجویی رو میتونه فمینیستی کنه و جنبش دانشجویی و جنبش زنان رو به صورت یک حلقه خیلی محکم به هم پیوند بزنه، هر دو نقاط قوتی دارن، ضمن اینکه به معنی ادغام جنبش ها با هم نیستن، همون صحبت اولی کردم گفتم به اصالتا همه اینا رو مطالبات خودفیجه شون هستن، اصلا بحث جنبشی وقتی میکنیم نه جنبش همه با هم، نه یک دست، بلکه جنبش هاست، جنبشی که حول مطالبات خودفیجه شون سازمان پیدا بکنن، حول مطالبات مشترکشون که وجود دارن، خیلی قوی وجود دارن، به اشتراک عمل، به همکاری، به اتحاد گسترده دست میزنن. خب چنین وضعیتی، چنین تصویری از جنبش به نظر من در جنبش دانشجویی خیلی زمینه داره شکل بگیره و وجودم داره و تکوین پیدا بکنه. پس بنابراین به نظر من این مسئله از این زاویه خیلی مهمه که ما بدونیم جنبش دانشجویی لازم نیست خودشو منحل کنه و بلا موضوع کنه، مثلا فرض کن فکر میکنه که بیرون از دانشگاه با طبقه پیوند بخوره، مثلا رستگار میشه با طبقه کارگر یا زنان، نه چنین چیزی نیست، این یه چیز مکانیکی و یک وسط اکثر از مسئله هست، بحث اینه که اصلا خودش در این محیط به طوری بیواسطه با مسائل ملموس جامعه مواجه است و میتونه حول اینا سازمان بده خودشو، مسئله پیکار طبقاتی فراگیر در جامعه سرمایه‌داری فراگیر در این دوران، طوری نیست که مثلا نبزش در یک جاهای معینی به تپه بزنه، در خود همه جا هست، از خانه بگیر، از خیابان بگیر، از محلات بگیر، از کارخانه بگیر، از دانشگاه ها بگیر، همه جا هست میتپه، پس در خود دانشگاه ها میتپه. دانشجویان حول اینها میتونن قشنگ سازمان بدن خودشونو و حول مشترک بودن خواسته و ارتقایشون با جنبش های طبقاتی اصیل دیگه مثل طبقه کارگر و مزد حقوق بگیران این مسئله رو پیش برن. از من اگه فرصت داشته باشم میتونم یک اشاره به این مسئله بکنم که جنبش دانشجویی در ترکیب ساختار کنونیش الان اولا اینکه اکثریتشون از طبقات مادون پایین متوسط پایین میان، یعنی به لحاظ خواستگاه طبقاتیشون خیلی هاشون به طبقه بعدم تحصیل کرده هایی هستن تو جامعه ما، خانواده هاشون فلانشون دیپلم دارن فلان تو نیست میشه گذشت مثلا دهقانان روستاها از اونجا. یک مسئله اینه. یک مسئله دیگه اینه که در جامعه ما بحران بیکاری بسیار وحشتناکی وجود داره. آینده برای جذب اینا به لحاظ ارتقاء طبقاتی، یعنی حرکت عمودی بره به یه طبقات دیگه اصلا وجود نداره. یعنی جامعه چشمنداز اینطوری هم وجود نداره. تازه در بهترین حالت اگر بتونن شغل بگیرن مزد حقوق بگیر میشند، یعنی جزء طبقه بزرگی مزد حقوق بگیرن که چشمنداز هم برای خیلی از اینا وجود نداره. ضمن این که در این فاصله معین، یعنی همین گذار انتقالی که وجود داره در دانشگاه ها از دانشجو به استخراج در محیطش، این ها زیر انواع استمهای طبقه حاکم قرار دارن. ضمن این که توی این فاصله هم زیر انواع مطالبات به اصطلاح کلانی که مثل سیاست های نئولیبرالیستی اعمال میشه در همین محیط های دانشگاه درسی علیه اینها درگیر هستن. یعنی بنابراین مبارزه طبقاتی هم در پشت جنگل درختان دید وجود دارند.
بله.
این هم یک مسئله است. به اضافه این که مبارزه علیه استبداد جامعه که خود استبداد حافظ نظام استثمار و ستم طبقاتی است و اصلا خودش کارفرمای بزرگی است، بزرگترین کارفرما، همواره باش درگیر هستن، خودش مضمون طبقاتی هم داره.
بله. من میخواستم از جناب جباری خواهش بکنم که با توجه به نکاتی که طرح شد، شاید یکی از برآمدهای جنبش دانشجویی این بود که در واقع به سمت استقلال جنبش دانشجویی رفت و در واقع تشکل‌هایی که به نوعی با جناح‌های مختلف رژیم ارتباط داشتن فاصله در واقع معین و اساسی گرفت. امروز در واقع تحول دیگه‌ای رو ما در اون جنبش دانشجویی می‌بینیم که شاهد طیف‌بندی‌هایی هستیم و در واقع یک نوع برآمد چپ، یعنی قطعا شما دقیق آگاه هستید که دانشجویان در واقع طیف‌های مختلفی هستند و به طور مشخص به عنوان دانشجویان چپ مطرحند. شما این در واقع برآمد رو چگونه می‌بینید؟ طیف‌بندی‌های در اون مشکلات اون رو اگر که ممکنه در این مورد هم توضیح بدیم.
این برآمد جدید که من به عنوان رادیکالیزه شدن جنبش دانشجویی نام بردم، این هم در واقع یک بازتابی از مجموعه بحران ساختاری نظام در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اجتماعی است. واقعیت جامعه اینه که واقعیت موجود این است که جامعه هر روز با یک چالش‌های جدیدتر و تازه‌تری در زمینه حقوق اجتماعی افراد کم درآمد در مقابل تراکم ثروت‌های میلیونی بلکه میلیاردی رو مواجه میشه که از جمله مثلا یکی از نمونه‌های مشخص آن چیزی هست که رقمی هست که آقای محصولی همان که برای وزارت نفت پیشنهاد شده بود بیان داشت و اون رقم 300 میلیاردی ثروت ایشون هست که ایشون رو در توجیه برای در واقع سیر بودن خودش اونجا عنوان کرد. همین مسئله در کل اقشار بروکراتیک نظامی و بازار و همچنین سرمایه‌داری دلال صفت بزرگ جامعه که در رقابت با هم جامعه رو در اداره میکنن و بخش عمده رو اون قسمت اول به اختیار دارن نمود پیدا میکنه و در کل زندگی مردم در مسائل روزمره شون در شکل آموزششون در شکل در واقع برخورداریشون از رسانه های گروهی و همه چیز دیگه از حداقل زندگی برخورداری از حداقل زندگی با شرایط وضعیت بد مسکن که روز به روز در ارتباط با تورم ظاهرن 16% ولی بالای 25-30% واقعی با اعتصاب مسئله مسکن نمود پیدا میکنه. خب جنبش دانشجویی هم حتما چون بخشی از این جامعه است و با دشواری ها و معضلات این جامعه دست به گریبان در خانواده خودش میبینه، در اطراف خودش میبینه، در مجموعه حرکت های اجتماعی پیرامون خودش میبینه، اینه که در مجموع به این سمت کشیده میشه که به صدا در ارتباط و در پاسخ به نیازهای روز و این شکلی که در جامعه رو به تکمیل و تکامل میره و در واقع اجتماع زیست اجتماعی رو با موزل شدید و فروپاشی احتمالی در آینده روبرو کرده به این شکل پاسخ میده. و واقعیت مسئله اینه که این حرکت در خودش یک تضادهایی رو هم در بر داره، تضاد با اقشار دیگر دانشجویان، نماینده های دیگر تیتهای جنبش دانشجویی که همطور که صحبت کردیم اینا در عرصه در واقع مجادلات اجتماعی و ستیز های اجتماعی و همچنین ستیز های سیاسی نظری در محدوده مطبوعات دانشجویی و مطبوعات بیرون در شکل خودش رو بالاخره شکل در واقع منسجمتر خودش رو در آینده پیدا خواهد کرد و بیشتر به حل مسائل فیمابین کشیده خواهد شد. من تصورم اینه که روز به روز همین الان در عرصه همین انتخابات اون بخشی از حاکمیت که میرفت و مثلا مجدداً جایگاهی برای خودش داشته باشه با این شکل انتخاب، شکل گزینش افراد، انتصاب در واقع شکل انتصابی گزینش افراد برای نمایندگی مجلس حتما به اون چیز به اون شکلی که من به استعار به عنوان پرولتاریزه کردم از شدن ازش یاد کردن نزدیکتر خواهد شد. و خب افرادی هم که در اطراف این دش هستن مسلمن راه رو به سمت رادیکال تر شدن خواهند پیمود و به بخش رادیکال جنبش خواهند پیوست و تجلی اون در خود جنبش دانشجویی هم دیده خواهد شد. اما فعلا این درگیری این ستی سالا در شده با شدت و ضعف خودش در بین لایه های دانشجویی وجود داره فعلا به صورت پولمیک و امید که زودتر این راه نزدیکتر بشه و دانشجویان ما افراد اعضای جنبش دانشجویی ما به طرف هدف منسجمتر و مشترکتر نزدیکتر بشن و فعالیتشون رو در آینده هماهنگتر بکنن.
بله درود به شما جناب جباری. من جناب روز بحثم خواستم خواهش بکنم که شما طرح کردید که جنبش دانشجویی بحران بلوغ داره که حضور شما با توجه به وجود یا در واقع عدم وجود مناسبات دموکراتیک در نظام‌های استبدادی و وابسته و یا باز نبودن و علنی نبودن این جنبش ها این مناسبات خب به طور طبیعی در واقع این عوامل رو به وجود میاره یا این پدیده رو به وجود میاره. می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه شما به بحران بلوغ اشاره کردید مؤلفه های اصلی در جنبش دانشجویی در واقع امروز کدام باید باشه، یا به طور دقیق‌تر منافع عمومی این جنبش کدام است یا در واقع کجاست؟ اگر که در واقع در این مورد یک کمی روشن‌تر بتونیم صحبت بکنیم، من در واقع اون وقت اون چهار موردی رو که اگر درست نوشته باشم اینجا که شما گفتید در مورد در واقع چالش هایی که امروز جنبش دانشجویی با شروع به رو هستش بیشتر صحبت خواهم کرد و به طور مشخص باز هم نظر آقای جباری رو در این مورد خواهم پرسید. جناب امروز بفهم
همونطور که صحبت های آقای جباری هم بود، مسئله طیف بندی و رابطه اینها خب یکی از مشکلات واقعی جنبش دانشجویی است. همونطور که الان شما اشاره کردید، این انباشت مسائلی که سرریز شده اونطوری به اصطلاح یک بار ناگهانی نتونسته هنوز اون کانال های منطقی و طبیعی خودشو که چگونه ارتباط برقرار کنن که در مجموع بتونن جنبش دانشجویی رو تقویت بکنند مسئله هست. به نظرم مهمترین مسئله جنبش دانشجویی دو تا مسئله رو میشه روش انگوش گذاشت. یکی مسئله این که جنبش دانشجویی مساوی یک جنبش سراسری هماهنگ که میدونید یک جنبش میلیونیه وقتی چنین چیزی بیاد، یک حرکت بسیار بزرگ، یک نیروی بسیار عظیمی که اگر به حرکت بیفته نمیتونه رژیم مثلا در دانشگاه ها سلطه داشته باشه، بنابرای دلایلی که محیط دانشگاه ویژگی ها شده داره. یعنی در واقع محیط اجتماعی قوی است که اگر اون نیروها توش اونجا بجنبند و وارد صحنه بشند، رژیم نخواهد تونست اونطوری به اصطلاح اونجا عرض وجود بکنه. این یک مسئله است که با توجه به اینکه دانشگاه ها سراسری هم هستن الان در بسیار از نقاط اقصانوات کشور، شهرهای متوسط هست و با جامعه پیوند دارن، الان مثل گذشته زمان چریکی نیست. مثلا فرض کن دانشجوان که دستگیر میشن، تو همین حرکت اخیر دیدیم خانواده ها 20 نفر دیدیم که چه به اصطلاح ولولی را انداختند با تحصیلشون جلو مجلس، جلوی دادستان، جلوی اوین و انواع گفتگوها و ارتباطاتی که با جهان و افشاگری میگرفتن، با نیروهای اپوزیسیون میگرفتن و واقعا فعالیت های همه جانبهی که میکردن. رژیم در واقع زیر فشار دائمی قرار داشت. یعنی خانواده ها در گذشته اصلا کسی خبر اصلا نداشت از فعالیت های دانشجویی، پنهان بود. الان میبینید که اصلا جزئی از مبارزه هستن. این پدیده است که به هر حال اگر گسترش پیدا کنه، تعمیم پیدا کنه، ما میدونیم چه نیروی عظیمی در متن این جنبش خوابید. خود جنبش دانشجو با جنبش جوانان، جنبش مدارس و جنبش دان همونطور که اشاره کردم خیلی چیزهای دیگه تداخل میتونه داشته باشه و داره و تاثیرگذار هم از گمان به هر حال یک قشری که تو اجتماع تاثیرگذار بوده و هست. خب با این وضعیت من فکر میکنم که اهمیت یک جنبش سراسری و ملزوماتی که اینا شکل داده، البته جنبش سراسری که میگم یکی از مؤلفاتش دقیقاً که جنبش پلورالیستی و یک جنبش متکثره و اصلا نمیخواد درست هم نیست که یک جنبش یک دست باشه، هنرش و در واقع تمام محاسن این جنبش ها اینه که بتونن ننگین کمانی از جنبش های مختلف باشن ولی در این حال حول اشتراکات بتونن اقدامات مشترک و سراسری انجام بده. این یک مسئله است که ارتباط داره با تشکل هاشون و با اقدامات هماهنگشون در سراسر دانشگاه ها که باید به این سمت بره. این مسئله منافع عمومی جنبش الان این هست. دومین مسئله بمانه حلقه مفقوده یا گسست اصلی لحظه کنونی است که عبارت گسست است که بین در واقع فعالین و اونهایی که در صحنه هستند و انبوه وسیع گفتم میلیونی حتی صدها هزار نفری دانشجویی است که باید این پیوند در نه در جدایی مبارزات ادامه پیدا کنه. اون چیزی که رژیم میخواد اینها رو در جدایی شکار کنه و منفعل کنه و صحنه خارج کنه به نظر بتونه سیطرش رو بر جنبش اعمال بکنه و نگذاره به سر جنبش وارد سیدام. این باید گره بخواد. این گره خودی که بسیار مهم هست که لازمش اینه که مطالبات جنبشی در نظر گرفته بشه، مطالبات بیواسطه صنفی و مسائل دیگه در نظر گرفته بشه و سعی بشه که واقعا مسئله دموکراسی در محیط دانشگاه ها اجرا بشه، یعنی کسانی برای کسانی از بالا تصمیم نگیرند. جنبش بعد وقتی از جنبش خودرهان و رهایی بخش صحبت میکنه، بعد در خانه خودش، در محیط اخص خودش، مبارزات اخص خودش اینو بتونه تجلی بده. اگه متجلی نشه، یعنی اون دموکراسی و مجامع عمومی باید نقش داشته باشن، حضور فعال داشته باشن. اینا رو بسیار مهمه که چون کسی نمیخواد کسی رو ارشاد کنه، وارد میدان کنه. مبارزه هست به طور واقعی، این مبارزه سازمان یابی بشه، وسیله خودشون، مشارکت خودشون، مطالبات شفافتر بشه و اقدام جمعی و نیروی جمعی وارد صحنه بشه که اعتماد به نفس و حرکت به جلو فراهم بشه. خب این مسئله چیه؟ لازمش اینه که پیوند بین فعالین و اونا، یعنی مثلا دومین مشکل هم که خیلی مهم باید بهش توجه کرد به لحاظ مخصوص مقطعی اینه که پروسه به اصطلاح در جهت ترمیم بره. این دوتا مسئله بسیار مهمی هستن که جنبش دانشجو، البته مسائلی هم هستن که لاهم مؤلف هایی که شما اشاره کردید اونجا میشه قولش صحبت کرد.
من میخواستم که از جناب جباری خواهش بکنم که به نظر میرسه که با توجه به همون مفاهیمی که هم شما و هم آقای روزدلش اشاره کردید در مورد جنبشی بودن در واقع مسائل دانشجویان، یک نوع صف‌بندی هایی در درون این در واقع بخش رادیکال به وجود اومده که بخشی از اونها یا برخی از طیف های این بخش رادیکال به گونه ای در واقع خودش رو معادل و برابر کل جنبش دانشجویی میدونه و به نظر میسته که چالش هایی و مناقشاتی در این میان رخ داده. شما جناب جباری فکر میکنید که این مسئله چقدر به اصطلاح درسته و چگونه میشود که با این خود معادل جنبش دیدن مبارزه کرد و از هرز رفتن انرژی جنبش در این عرصه ها جلوگیری کرد؟
من تصور میکنم که این در واقع مشابه است با چالش هایی که در بیرون جنبش دانشجویی وجود داره، یعنی حتی در بیرون جنبش دانشجویی هم گرایش هایی هستن، گرایش های رادیکالی هستن که خودشون رو نه فقط تمام رادیکالیزم بلکه تمام جنبش میبینن. خب این متاسفانه و به همین دلیل هم هست که به راه های دیگر و به تفکرهای دیگر کمتر فرصت میدن، این فرصت کمتر در اختیار تفکرهای دیگر قرار میگیره. من تصور میکنم که این بخش هایی از جنبش اجتماعی که خب در واقع نتایج حرکتشون هم در خود جنبش دانشجویی دیده میشه، سرانجام این رو درک خواهم کرد که با بخش کردن جنبش رادیکال و همچنین مجموعه جنبش در سراسر کشور و خارج از کشور در واقع نمیشود به این راه رفت که حرکت اجتماعی رو تسهیل کرد و نهایتاً یک برآمد اجتماعی منجر به راه و روش نو در کشور ایجاد کرد. من به این کنم این احتیاج به زمان داره. خود اعضای جنبش، خود افرادی که در جنبش نیمه هستن، دوستم هستن و حرفشون گویاست در میان بخش های مختلف جنبش و تأثیر گذار هست، اینها هم باید خودشون این مسیر رو آسان تر کنن، یعنی به طرف این نزدیکی و نزدیکتر ساختن گرایش ها و گروه ها نزدیکتر بشن و حتی اگر هم این رو به راحتی ترک نکنن، این رو زمان خواهد آموخت، زمان به همه ما خواهد آموخت که باید برای رسیدن به وحدت، برای رسیدن به یگانگی در سطح جنبش عمومی کشور. ما این اون چیزی که در جنبش کارگری میبینیم، در جنبش کارگری هم، در جنبش کارگری هم این همون رو میبینیم، در حالا زنان به شکای دیگه، در معلمان به شکای دیگه، ولی در این دو بخشی که به طور عمده جنبه رادیکال پیدا کرده ما بیشتر این رو میبینیم. و این رو حتی میبینیم که بخشی از این جنبش ها و افرادی که به صلاح خواستای رادیکال دارن، اینها یک قدم جلوتر از اون چیزی که خودشون میخوان حاضر نیستن بردارن. و همطور که شما هم گفتید، اشاره کردید، در واقع همه جنبش رو یکی ها از خود میبینن. من تصور میکنم یک چیزیست که یک چالش بزرگیست که پیش روی جنبش ملی ما، جنبش ملی دموکراتیک ما قرار داره و تا زمان که این موضوع حل نشه ما نخواهیم توانست شاهد مشهور رو براموش بگیریم و به راه جدید برسیم و در اون گام برداریم.
بله جناب روز، شما چیزی نکته اضافه میکنید؟
بله، در این مورد من فکر میکنم که از کیش بندی گریزی نیست، چون در جامعه چنین مثلا گرایش های مختلفی هم وجود دارند و در دانشگاه هم بازتاب داره و خواهد داشت. مهم اینه که این کیش بندی ها بر مبانی واقعا پایه و اصولی صورت بگیره، نه بر مبنای خورده مرز بندی ها، خورده اختلافات. این یک نظر، یک معلف مهمی هست و بنابراین مستلزم شفاف کردن برخورد خرد ورزانه و مسیری است که منجر بشه واقعا به شفافیت وسیع. دومین نقطه اینه که هیچ طیفی معادل جنبش نیست. این بسیار به اصطلاح معادله خطرناک و یک جانبه است که نشان از همون روحیه‌ای داره که جامعه ما رو همیشه چیه دچار مشکلات کرد، از انقلاب بهمن قبلش فلان. این میراثی از اون هست و میباید با این شدیداً مقابله بشه و هیچ کدوم از اینها به اصطلاح نه در برابر هم و نه معادله هم. مسئله دیگه اینه که تیف بندی ها باید بتونن در این حال که رو موازین پایه هستن نقش مثبت بر کل جریان جنبش بتونن رابطه درست تنظیم کنن و بتونن با ارائه پیشنهادات، با مسائل جدید بتونن فضای پولمیک، فضای بسیار شادا، فضای بسیار تنوع نظرات رو گسترش بدن، چون خود این اصلا میتونه بنا بده به جنبش اگر به صورت تخریبی مطرح نشه. پس بنابراین این هم مسئله بعدی اینه که تیفتندی نباید اشتراکات تحت شعار قرار بده قربانی کنه. این در واقع منافع فرقی، منافع اخص خود، اولویتش به صلاح بر منافع عمومی میشه، معنای جزئی نداره. حالا هر کاری بخواییم بکنیم، هر توجیه تحت عنوان انقلابی درست مطلق بودن حقیقت، ولی مسئله نتیجهش همینه که الان دارم میگم. و میدونیم که مسئله به اصطلاح هر عنصر آگاهی اینه که یک جنبش رو با تمام منافع خودش، اول منافع واقعی خودش به اصطلاح تقویت بکنه، وارد صحنه بشه. بقیه تیکه تیکه کردن هنری نیست، این هنر فرقیه. پس بنابراین باید بتونه دقیقا ضمن این که به خودش شکل بده، بلوغ که میگم این همه یه چنین بلوغی میطلبه، ولی در این حال تیفبندی خودشو، تیفبندی خودشو در مقابل منافع عمومی قرار نده و منافع رو تقویت بکنه و بدونه که خودش اگر موجودیت داره، موجودیت درست منطقی و سالم بر مبنای چنین بستری است. اگر قرار بشه اون آب به خشکی، خودش هم در واقع خودزنی کرده به عنوان یک جریان بالنده و شکوفا و میشه فرقه خشک نتات و حال در نهایتش خواهد شد. و این تکه تکه کردن یکی از آسیب ها و واقعا دشواری های جنبش ما بوده از چندین دهه پیش، مخصوصا تو این دو سه دهه اخیر و الان هم میتونه. خود 16 آذر واقعا وقتی مثال میزنیم میبینیم که آلوده از این چیزها به اصطلاح مبرا نبوده، آلوده بوده واقعا. یعنی جنبش دانشجو 16 آذر باید بتونه سراسری با حضور همه و البته نقش نیروهای رادیکال، نقش دموکراتیک شون همراه بشه. پس بنابراین اینجا مسئله برمیگرده هژمونی طلبی. هیچ جریانی نمیتونه چون خودش رو درست میدونه خودش رو به اصطلاح همینطوری خود به اصطلاح تصمیم بگیره، خودش بر مبنای تحمیل که میکنه خودش رو هژمون جنبش تلقی کنه و بخواد تحمیل بکنه. باید جنبش بتونه از پایین بجوشه و اونها نقش آفرینی کنن و بالاخره بعد این جمله رو یعنی این صحبت اضافه کنن چون ممکنه فرصت زیادی نباشه، منم صحبت نگه طولانه شده با اجازه شما. اونم مسئله اینه که بعد از جنبش صحبت میکنیم واقعا جنبش میدونیم مثلا خمینی هم در جنبش، هیتلر هم در جنبش بود. جنبش فیزاد نفسه مسئله ترقیخانه نیست ذاتا، بلکه دقیقا منظور جنبش خودرهان، خودپو، خودبنیاد، یعنی بتونه بر پایه های خودش، بر اراده خودش، بر سیمای خودش، مطالبات خودش بیسته. این هم قاعدش اینجاست و باید تمام تلاش ها صورت بگیره که این جنبش میشه بتونه خودش رو متشکل کنه، مستقل بکنه و مطالبات شفاف کنه. پس بنابراین این هم چه درکمون هست از مسئله جنبشی، با توجه به اینها اگر این تیفتندی ها صورت بگیره در دل این مجموعه نه در برابرشون، به نظر من اشترام ناپذیره و منفی هم الزامن نخواهد بود.
من به عنوان آخرین سوال با توجه اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم میخواستم خواهش بکنم که با توجه به تشکلیابی در واقع در درون جنبش مستقل و که شاید در واقع یکی از مؤلفه های منافع عمومی این جنبش هستش و اوضاعی که امروز در ایران داره پیش میره با توجه به وضعیت انتخابات و حتی این اواخر در واقع سخنرانی فرمانده کل سپاه که به نوعی به نظر میرسه که تلاش میشود که دولت اسلامی جای در واقع جمهوری اسلامی بنشیند، این چه چالش هایی رو در مقابل تشکل های دانشجویی، جنبش دانشجویی و در واقع مسائل دانشجویی قرار میده؟ جناب جباری شما اشاره میکنید به نکاتی در این مورد؟
بله، خب به دلیل کمی وقت بایدیم به اختصار بیان کرد در اون که نه همیشه این اعتقاد رو داشتم که همطوری از یک طرف یک جانب نگری و یکی شدن نیروهای حاکمیت و رفتن اونها به سوی استبداد احتمال تشدید میشه، به همون اصورت در درون خودش مقاومتی رو در سراسر جامعه و از جمله در گردانهای پیشتاز اجتماعی که در حقیقت هستن به طرف جاد جامعه مدنی سالم و دموکراتیک و عادلانه ایجاد میکنه. من فکر میکنم که این مسئله عمل و اصل عمله، البته ممکنه که با برآمدهای شدید و خشن از طرف نیروهای سرکوبگر روبرو بشه این حرکت، ولی این سرکوب همیشگی و دائمی نخواهد بود و باز واکنش های خودش رو ایجاد خواهد کرد و من تصور میکنم که رایی که بالمعال در پیش روی مردم ایران قرار گرفته تجمع و تشکل در زیر لوای جامعه دموکراتیک با وجود دگانه آزادی ها و حقوق دموکراتیک هست که بیر نخواهد پایید شرایط این بچه و به اون سمت نزدیکتر خواهیم شد، همانطوری که نیروهای حاکم در یک سوی شدن و تشدید و در واقع تعمیق اختناق اجتماعی و سرکوب اجتماعی پیش رفتن و جامعه رو به سوی یک زوال عمومی پیش بردن.
بله، تشکر از شما جناب جباری. جناب بوزده، شما این چالش ها رو چگونه میبینید و چگونه توضیح میدید؟
چالش های درون رژیم، مسئله انتخابات هم که شما گفتید، در واقع یک وجهی از یک مبارزه هستن که یک طرفش هم خود مردم و جنبشی هستن که جمهوری اسلامی باش مواجه هست که در انزوای مطلق قرار داره و میدونه که مورد پذیرش این جنبش و این مردم نیست. به اضافه بحران‌های خارجی هم که این مسئله تشدید کرده، لاجرم اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام میده در واقع پیشاپیش و احساس این خطر هستش که با بحران موجودیت و خطرهای بسیار بزرگی برای بقای خودش مواجهه. در نتیجه تلاش میکنه که خودشو یک دست بکنه، منسجم بکنه و اهرم سرکوبش رو تیز میکنه، کما اینکه مثلا سپاه پاسداران با مأموریت استراتژیک به وسیله خامنه‌ای وظیفه‌اش این شده که با شورش‌های داخلی فوار مثلا وظیفه اصلی مثلا استراتژیکی خودش مواجه بشه، یعنی تغییر مسئولیتش مثلا اینطوری. حالا کار ندارم این دست نگرش چقدر بوده، حالا جدید هست نیست، ولی خود این تأکید این مسئله که جمهوری اسلامی آرایش خودشو برای این که احساس خطر میکنه و برای حفظ خودش انجام میده. چون معمولا از این جهت مطرح میکنم که این دو روی سکن، دو بچه قضیه هستن که معمولا یک طرفش که مقاومته و خطر حس جمهوری و سرنگونیش هست نادیده گرفته میشه، چون یه طرفشون در صحنه هست خیلی خودشو فعال نشون میده، فعال مایشا و قفلت میشه از اونجایی که جمهوری اسلامی در نگرانی از این مسئله هستش که مواجه هستش. پس بنابراین از این جهت به نظرم برای ما مهمه که هر دو بچه در نظر بگیریم و یک دست کردن حکومت هم چون با حذف و جدال و خونریزی مواجه میشه، نه با همگرایی و افزایش پایگاه اجتماعی طبقه سیاسی، بلکه با باریک کردن پایش، نوک هرمش، جایگزین کردن نوک این، در نتیجه عدم تعادل شکنندگیش هم بالا میره. یک تضادها حس نمیشه، صورت مسئله رو فقط عوض میکنه، منتقل میشه بر بیرون و در نتیجه تقسیم قدرت، منازعه بین خودشون به شیوهی به اصطلاح که تا حالا داشتن خیلی بدتر شکننده تر میشه و غیر قابل کنترل تر میشه، در حال که حذف نمیشه، از بین نمیره. البته رژیم با اهرم سرکوب فکر میکنه حفظ کرد، ولی هیچ حکومتی در طول تاریخ نشون داده که نمیتونه فقط بدون پای اجتماعی، بدون تحمیل یا جلب رضایت یک بخشی بتونه به حیاتش ادامه بده. به خصوص که الان فشارهای خارجی تنش هم هست، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آسیب پذیرتر میشه و در واقع این عقل کوریست که جریان‌های ارتجاعی در کشمکشا دوچارش میشن، رانده میشن و این هم به هر حال داره به این سمت رانده میشه. البته بسیاری از خود بورژوازی از این سیاست‌ها مقابله میکنن، نگران هستن و سعی میکنن به هر حال عقلانیت رو که میطلبه تضییق بکنن، یعنی بینشون این چالش ها هست.
درود به شما جناب روزبه. من خواهش میکنم که اگر شما در پایان نکته‌ای رو میخواهید در گفتگوتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست. متاسفانه جناب
نه، من نکته خاصی ندارم، چون به هر حال صحبت ها مفصل بود و شنوندگانم خسته شدن در مجموع. خیلی از شما و از همه برای جباری که نیستم که اینجا حضور داشتم تشکر میکنم
و شنوندگان عزیز. درود به شما، سپاسگزارم که تشریفتون در این گفتگو شرکت کنید. جواب بده
درود شما. شما خیلی ممنون.
گفتم میخواستم خواهش بکنم که شما اگر نکته‌ای رو یا مسئله‌ای رو میخواهید به سخنانتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
بله، من فقط تنها چیزی رو که میخواستم اضافه کنم اینه که در سهم خودم بخوام از همه آحاد جنبش که تا اندازه‌ای که میتونن، چون که جنبش اجتماعی به دور از جنبش دانشجویی، جنبش های دیگر، بخش های دیگر جنبش نیست، تا اونجایی که میتونن و در توان دارن در نزدیک کردن اندیشه ها و تبادل نظر هرچه بیشتر و سیاست در برخورد با سایر بخش ها و آحاد جنبش کوشا باشن و نهایتا این راه رو که میتونه راه خودبو و خودجوشی باشه به یک راه سنجیده و اندیشیده هدایت کنند که نهایتش نزدیکی، همگامی و همراهی بیشتر نیروها در جهت جامعه آزاد و دموکراتیک آینده رو رقم بزنه و در واقع این راه بیش از 100 ساله و حتی من میتونم بگم بارها گفتم بیش از 150 ساله برای تدارک حرکت ملی دموکراتیک در ایران رو کوتاه‌تر بکنه و زودتر و با قطعیت بیشتر و بدون تضاریس بیشتری که در این مدت باش رو به بودیم به پیش ببره و به نتیجه معهود و اون چیزی که همه ما در انتظارش هستیم برسونه. خیلی ممنون هستم از شما که این مصاحبه رو ترتیب دادین و از همه شنوندگان رادیو نبای آزادی که با حوصله گوش دادن به سخنان ما و
به امید آینده بهتر، به امید فردا روز. من هم سیمان از شما تشکر میکنم جناب جباری که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید و حضور شما، که امیدوارم که بعد از این بیشتر بتونیم که مزاحم شما بشیم و در موارد مختلف با شما گفتگو بکنیم. یک نکته ای هم تاکید بکنم که رادیوی ما رادیوی پیام آزادی است. جناب جباری با همین به شما روز بخیر میگم و سیمان از شما تشکر میکنم. روز به شما.
موفق باشین. روز به شما. من هم خدا بشم.